آتش در آینه ما افتاده، در دلم شوری از این عشق در افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنها
صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه خانم آقایان.
خیلی سپاسگزارم که با ما هستید. بریم سراغ یه چند دونه دیگه. آقا مهدی شمسی پور، گرافیک ارگانیک.
به به.
چقدر خوبه وقتی عاشق طبیعت باشیم و از طبیعت بیاموزیم و با طبیعت همراه بشیم و همسو بشیم و کارهای هنری و زیبا انجام بدیم. سلام، سلام، مهدی شمسی هستم، مدرس رویکرد گرافیک ارگانیک. خیلی خوشحالم در خدمت اهالی سفر هستم. امروز قراره یک پیشنهاد جذاب داشته باشم براتون. اگه یادتون باشه چند وقت پیشها یه صحبتی داشتم در موردی که ما چجوری میتونیم یک دفترچه درست کنیم با مقواهای بلا استفاده، از جعبه شیرینی گرفته تا جعبه های دیگه که در دسترسمون هست و وسیله میخریم و دورریز میشه. حالا برای شنوندگان عزیز یه توضیح مختصر بدم برای ساخت این دفترچه. اول ما میتونیم با در جعبه های شیرینی یه دفترچه درست کنیم. اولا یه شابلون، اگر میخوام دفترچه مربعی باشه مربع، اگه مستطیل مستطیل درست میکنیم و میذاریم روی جعبه شیرینی و اون کادر رو خط میکشیم و برش میزنیم. انتهای در واقع تمام این ورقه هایی که بریدیم، در واقع از کارتون ها، مقواهای جعبه شیرینی، اینها رو میتونیم با یه نخ سوزن و یه درجن یک نخ در واقع زخیم و سوزن کلوفت بدوزیم به عنوان یک شیرازه بشه، یا تهش رو چسب بزنیم ورق به ورق که به شکل یک دفترچه در بیاد. حالا این دفترچه که درست کردیم و تو سفر داریم، یک حسنش اینه که خب ما مقواهایی که قرار بود زباله بشه تبدیل کردیم به یک دفترچه، و حالا تو هر منطقه که میریم از برگ گیاهان خودروی که کنار جاده هست معمولا، یا برگ بعضی از درختان میتونیم استفاده بکنیم و اول اون برگ رو تا بزنیم به صورتی که تقریبا حالت محکمی به خودش بگیری، چند تا بشه، و بعد اون قسمت نکتیزترش رو اونو بکشیم به آرومی روی مقوا. حالا میتونیم یه مقوا داشته باشیم که تست کنیم ببینیم چقدر رنگ دهیش خوبه، و با اون شروع کنیم به نقاشی کردن و نقش کشیدن. نقش های ساده رو میتونیم ایجاد بکنیم، به خصوص برای بچه هایی میتونه خیلی جذاب باشه و خود این یک دفترچه آزمایش گونه هم میشه، و هر گیاهی که استفاده میکنیم از برگش و نقشی که ایجاد میکنیم و رنگی که تولید میکنه، زیر اون صفحه میتونیم یکی که تاریخ بزنیم، بعد اگه گیاه رو میشناسیم اسم گیاه رو بنویسیم، و یکم که مکانی که توش هستیم، و به مرور خود این یک جذابیتی پیدا میکنه و میتونیم به بقیه هم در واقع در میون بذاریم که بدونن چه برگی، چه رنگی رو در واقع از خودش تولید میکنه، اثرگذاریش چجوریه. چون بعضی از رنگ های گیاهان هست که موقعی که اثرگذاری وقتی میکشیم روی مقوا رنگ خوب داره ولی خوش میشه، رنگش تغییر میکنه یا بالعکس. و بعضی وقتا از بعضی از گلبرگ ها میتونیم استفاده بکنیم. البته همونجور که دوستان قدیمی و همراهمون در جریان هستن، کندن برگ درختان، گیاهان و گلبرگ ها خودش یک چارچوب و قوانینی داره و شرط و شروطی. اونم حالا من مختصر میگم، باید وقتی که برگ یک گیاه میکنیم گیاهی باشه که تو کنار مسیر خیلی در واقع آسیب نزنیم، هرچند که در حد کندن دو تا برگ یه جایی که خیلی در واقع یا خودرو هست مشکلی ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر مثلا شما دارین میرین وارد یک پارک میشین یا یک پارک ملی یا یک جایی که در واقع خیلی افراد زیادی دارن اونجا حضور پیدا میکنن، خب بهتره که این کار رو نکنیم که ترویج داده نشه کندن برگ ها، چون وقتی که تعداد زیاد باشن میتونه آسیب برسونه. و این دفترچه ها خیلی میتونه جذاب باشه، به مرور زمان تو هر منطقه یک دفترچه میتونیم داشته باشیم و بعد مجموع این دفترچه ها هم میتونه دفترچه تصویری و خاطرات باشه، هم که یک دفترچه گرافیک ارگانیکی با آثار زیبای شما یا فرزندانتون. خیلی ممنون، متشکر که همراه بودین، تا هفته بعد بدرود.
هفت و 37 دقیقه چمدون رادیو تهران رو میشنوید. خیلی سپاسگزارم از شما.
دیگه وقتشه که بریم باز جاذبه‌های گردشگری شهر یزد رو مشخصا در مورد خود یزد صحبت بکنیم و بیشتر بدونیم. آقای دکتر سید رضا بهادری همراه ما هستن. سلام، صحبتتون بخیر.
سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو تهران.
آقای دکتر، حالا در مورد شهر یزد که حرف میشه، یه سری جای گردشگریه جذاب و شاخصی وجود داره، مثل میدون امیر چخماق، مثل مسجد جامع یزد، زندان اسکندر، بله بافت تاریخیش. چه جاذبه های دیگری در خود یزد وجود داره که به گوش ما خیلی نرسیده، مایی که مسافر هستیم از شهرهای دیگه بهش سفر نکردیم و لازمه که در جریانش باشیم؟
یا به نظر تو این مقدار شاید کم لطفی اصلا شده باشه؟ آره. یعنی یه سری جاذبه گردشگری داریم فوق العاده جذاب، ولی اونطوری که باید توجهی نمیشه بهشون.
بله، خواهش میکنم. واقعا هم به صدر اولا که ما همچه شهری از رو با سه تا باف معرفه میکنیم، این شهر قنات و قنوت و
قناعت. بله،
یعنی وقتی اصلا کلن حالا هر مسافر، من خودم 25 سال روزگردش هر مسافر چه خارج شیدان تشریف میارن به شهر ما، با این سه تا باب سعی میکنیم بگیم خب شما دارید به شهر قنات میاید. و یکی از حالا بحثایی که شاید کمتر مسافران در موردش شنیدن یا رفتن، ما میگیم همیشه شهر یزد رو، چون خب تنها شهر میراث جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو حساب میشه که سال در حقیقت 18 تیر ماه سال 1396 در فهرست میراث جهانی یونسکو شهر یزد ثبت شده. حالا خیلی معیارهای خاص داشته، شاخصهای خاصی که حالا اگر برنامه جزو من بعدش هم شاخصها توضیح میدم.
خیلی سریع بفرمایید.
بله، در مورد بحث قنات، خب ما میگیم شهر یزد شما در سه لایه میتونید ببینید، در سطح زیر زمین، سطح روی زمین و سطح بالای زمین که مزون پشت بام ها هستش. حالا شاید مثلا مسافران، خب بله، اما اکثرا میدان امیرچخماق، متعادشتری زرتشتیان، بحث در حقیقت مسجد جامع، باف تاریخی، اینها رو اکثر بزرگواران اگه تشریف بردنش رفتن دیدن. ولی ما همیشه میگیم اول سطح زیر زمین یزد رو ببینید، یعنی اصلا جایی که تمدن شهر یزد بود بیش از 3000 سال پیش شروع شد.
بله.
این که شما برید و داخل قنات زاش که الان به عنوان کهن‌ترین و قدیمی‌ترین قنات جهان، اون هم خودش ثبت میراث جهانی شده.
میشه رفت داخل قنات؟
بله بله، الان ما در محله کشکنای یزد که یکی از محلات تاریخی باف تاریخی یزد حساب میشه.
یعنی ورود برای عموم آزاده.
برای عموم آزاد من دیگه 10 سال هستش که اومده، خب خیلی زحمت کشن چند تا گروهای پژوهشگران در محله کشکنای یزد اومدن و یکی تحت عنوان آسیاب وزی و یکم آسیاب آبی کشکنا، این آسیابای قدیمی بوده که شاید به دوره میتونیم بگیم ساسانیان برمیگرده، بیش از 1600 تا قدمت داره. خب اینها رو اومدن راهاشو تا درست کردن، اون مخروبایی که داشته خارج کردن و هم دسترسی داره که شما میتونید برید مثلا در بحث آسیاب آبی کشکنا. واقعا جایی هست که خیلی از مسافر در موردش آگاهی ندارن. شما به سه تا قنات یزد دسترسی دارید، قنات خود زاش که مثلا جزء طولانی ترین قنات جهان محسوب میشن که 80 کیلومتر طول این قناته، برای زمان هخامنشیان نزدیک 2000
ماشاءالله بله.
خدمت داره، شما میتونید چکمه بروشین داخل این قنات رو بده که مثلا گردشگران خارجی رو که میبینه خیلی براشون جذابه و
ولی برای ما هم جذابه. چرا
آره واسه خود ما جذابه، واسه اونا که دیگه اصلا تو ذهنشون هزار سال و اینا خیلی تعریف هم نشده دیگه، خیلی جذاب‌تره.
بله تمدن کاریزی که مثلا چطور تو دل زمین رو شکافتن و برخواستون مثلا از 80 کیلومتر با امکانات اون روزی مثلا به فضل زمین رو بشکافن و برمین. ما تو کشور زیبا ما ایران از 40,000 قنات داریم و میگن یه طول قنات های ایران رو به کیلومتر ما به هم وقت کنیم چندین بار دور کره زمین رو میتونیم بزنیم. خب اینا ما داریم هر قد قنات هایی داریم که برای 2,000 سال پیشه و یه کتابی هست به نام 5,000 سال مهندسی ایرانی. خب ما اونجا وقتی وارد بحث قنات‌های یزد میشه مثلا خیلی داستان‌های جالبی داره و اینکه سیستم آبرسانی که خب چطور اینها میومدن تو خونه‌های مختلف می‌رفتن چطور آب رو توزیع می‌کردن و خیلی داستان‌های جذابی داره که حالا تو این آفتاب آبی کوشان یا آفتاب آبرسانی من حتما به مسافران پیشنهاد می‌کنم برن و از نزدیک ببینن. و خود فن آفتاب آبی که اصلا واقعا تکنیک خیلی جالبی بوده که داشتن اون زمان می‌تونستن آب رو مدیریت کنن. یا مثلا بحثی به نام مخزن آب تقاره رستم داشتیم که 16 متر عمق این بوده و اصلا واقعا یکی از عجایب و شاهکارهای مهندسی جهان باستان و ایران قدیم ما به حساب میاد. یه بحث دیگه که حالا چون بحث قنات هستش، بحث موزه آبی که از جایی هم که من رفت کردم مسافران،
ولی من رفتم خیلی جذابه. بله بله
حالا کمتر مسافران در موردش میدونم، اصلا گردشگر خارجی من توجه کنم و خیلی هم برشون جذابه موزه آب هست. حالا جمعا تو کشورهای مختلف خارجی یا شهرهای زیبامون زیبای کشورمون شاید انواع موزه ها رو داریم، ولی که بله. میگرسیم موزه آب، خب ببینید یزد شهر کاملا کبیری و گرم هست و حیاتی ترین عنصر اون بوده.
رسیدن به آب خودش اصول و قواعدی داشته.
بله برای آب اومدن موزه جداگانه درست کردن و در خانه تاریخی کلاه درست. حالا زیبایی موزه آب اینه که خودش اول در این خانه تاریخی که خود این خونه خیلی زیبا هست، خانه قاجاری هست و پر از تزئینات معماری هستش و دوباره خود حالا اون بحث آب که اصلا داستان پایاب چی هست، سرداب چی هست، همه برای خودش داستانهایی داره.
بله.
از چه ظروفی استفاده میکرده. اولین ساعت آبی جهان رو ما اونجا تو موزه آب یزد داریم که من حتما واقعا پیشنهاد میکنم مسافران تشریف میارن داشتم خیلی تراست به همون میدان
امیر چخماق. بله بله
روبروی شیرینی حاج خلیفه یزدی که از
بله دقیقا
این داستان حاج خلیفه هم جالبه. به شیرینی فروش ها کلن درست دارم میگن به قنات ها و شیرینی فروش ها میگن حاج خلیفه
و خلیفه بعد به شیرینی فروش ها یعنی هم گفتن خلیفه که حالا حاج خلیفه علی رهبر دیگه معروف ترین اونها بوده کردن.
من حالا این افتخار رو داشتم گفتگوی هم باهاشون داشتم، خیلی هم. خیلی معتقد بودن که چیزی شما جوونا اهل کار نیستین و اینا، داشتن ما شما تت می‌گردن و خودشون در سن بالا
حتما درست گفتن
داشتن پای کار بودن و آره تلاشگری مردم یزد رو نشون میده. در خدمتی موقعی همتی ببخشید.
پس این بحث لایه زیر شهر تبریز است که من گفتم حالا این آسیاب آبی وزیر کشکنو و کلا مجموعه قنات‌ها، پایاب‌ها، آبنبارها، ما بیش از 150 تا آبنبار توی شهر یزد داریم که ملی. این هر کدوم یه جذابه. مثلا شما گفتین که از جایی که حالا شاید کمتر شناخته شده داخل بازار قدیم یزد که بهش بازار خان یزد میگیم، مثلا ما مجموعه آبنبار وزیر رو داریم که چند ساله این اومده بازگشایی شده، خیلی زحمت کشیدن. یکی از جایی که من حتما یا آبنبار مثلا دروازه مهریز رو داریم، من سفارش میکنم به مسافران این سری که اومدن یزد و داخل بازار خان سوال کنن از محلی ها بهشون نشون میدن تحت اون آبنبار دروازه مهریز. خب میرن کامل پله های زیاده میرن پایین، میرن داخل خود مخزن آبنبار. یعنی شما شاید خیلی اصلا امکان نیست که شما بخواید داخل خود مخزن آب، ولی اونجا میرید و کف خود داخل مخزن آب و عظمت شاهکار معماری مثلا دوره صفوی یا نزدیک 500 سال پیش رو میبینید که چطور تونستن مخزن رو با ساروش مثلا اندودکاری بکنن و چطور درست کردن. یه چیزی که خب چند سال توی داستان شناسی ها پیدا شده با توجه که زیر خود بازار قدیمی یزد یک بازار قدیمی دیگه بوده که شاید برمیگرده به دوره ایلخانی و حتی ما قبله بود و الان اومدن بخش های از این هم باز کردن برای مسافران که میتونن ببینن. این ها فکر میکنم قسمت های هست که کم تر مخبران تا حالا زمزه شنیدن
خیلی جذاب بود
که من میگم اون لایه زیر ید این آره. هستش که میتونم ببینم. خب لایه سطح شهر ید که دیگه اون اماکن معروف تاریخی هست که خودتون نام بردین، میدان امیرچخماق. منتها بزرگواران دقت کنن میدان امیرچخماق یک مجموعه کاملی هستش، یعنی شاید خیلی من مسافرها دیدم میان فقط داخل خود میدان امیرچخماق یه سری عکس میگیرن میرن، در حالی که اونجا یک مجموعه هستش. یعنی ما خود مسجد امیرچخماق داریم، بله. یکی از مساجد زیبای شهر ما هستش. سمت چپ میدان ما خود باز آبنبار هنگادگیری یز داریم که بعد از ظهرها سه سانس بعدش باستانی یا زورخونه اونجا قرار داره که
آها یعنی همه اینها کناره هم میشه مجموعه امیرچخماق.
بله همه،
نه فقط اون میدونی که اون وسط.
نه نه نه، اصلا یه مجموعه بزرگیه که شاید 5 6 تا مکان در خودش جا داده و مسافر دقت کن که همه اینها رو با هم ببینه و خب خیلی جذابیت داره. مثل جامعه کبیر یزد هست که باز من خیلی مسافر دیدم میان و فقط خود حالا قسمت شبستان تابستانه، در صورتی که اونجا شبستان پاییزه و شبستان زمستانه هم داره و در اینا هر کدوم معماری خاص خودش رو داره. یا داخل مسجد جابریت ما پایاب قنات زاش داریم که به 2400 سال پیش برمیگرده و شاید خیلی مسافرات دقت نمی‌کنن و نمی‌رن.
نه اصلا حالا چون معمولا راهنمای گردشگری عزیزان ندارن، خیلی در جریان نیستن، میرن فقط از
آقا یه ساعت فردوسی جذابم دارین درسته؟
ساعت
فردوسی یا مارکار درست دارم میگم؟
ساعت مارکار، بله ساعت مارکار. حالا خیلی ها معتقدن که حالا تقریبا مرکز جغرافیایی ایران محسوب میشه، علاوه بر مکانی که قرار گرفته و خب مارکار هم حالا شخصی بوده که تو شهر یزد از قدیم زرتشتیان زیادی رو داشته، ایشون که از خیرینی بوده که در دستان بیمارستان و خیلی از اماکن خیریه رو توی از درست کرده و این ساعت رو هم بالا و اشعار فردوسی تدوین شده رو در اون میدان زیبای مارکا قرار داده. یکی از مکانهایی که برمیگرده به هموطن و درستشتی ما موزه مارکا، چون در ساعت مارکا رو گفتید، موزه مارکا هست که در مورد فرهنگ و آداب و رسوم و آیین‌های ایران قدیم هستش و خیلی جذابه. خب خیلی از من هموطنان دارم یه تشریف میارن، مثلا میرن آتش کده زرتشتیان رو میبینن، دخمه زرتشتیان که یکی از جای خاص شهر یزد هستش. نمیدونم شما اومدید یزد تشریف بردید یا نه، و در منطقه صفایی یزد دو تا کوه هست که قدیم زرتشتیان مردمان رو خودشون به بالغون قرار میدادن که توسط حالا اون لاشخورها خورده بشن، حالا استخوان میمون بهش گفتم آینه دخمه گذاری. این خیلی اصلا جای خاصیه که خب کمتر ما اصلا تو کشورهای دیگه که فقط توی هند داریم
آه.
و فقط هم توی
کرمان آقای دکتر من داشتم یه فکر کردم که اصلا یزد بافت تاریخیش یه طوریه که همینقدر که اصلا در کوچه پس کوچه هاش قدم بزنی خودش یه دنیاست، چه برسه بخوای حالا جاذبه های مشخص گردشگری رو هم ببینیم. ما خیلی فرصت نداریم ولی بسیار استفاده کردیم از صحبت های شما، انشاءالله فرصتی بشه که در یک زمان دیگری مفصلتر به شهر یزد بپردازیم. بله. هر چقدر موردش صحبت کنیم کمه ولی وقت ما هم
خیلی کمه. ممنون دکتر که اینقدر خوب و مختصر و مفید گفتید.
خیلی سریع بفرمایید.
من چون کم از روی زمین حالا سطح بالای زمین بخاطر اشاره کنم، حتما مسافر تشریف میارم بافت تاریخی یزد. خب خیلی ویژگی‌های منحصر به فرد که تونسته ثبت جهانی بشه، اون سطح بالا منظورم اون پشتبان هایی هست که شما موقع خودتون بپرشید میتونید برید و
مختلفی
هست، مکان های مختلفیه و میرید و میتونید در هنگام غروب تمام اون بافت زیبایی از
جون میده واسه عکاسی.
آره
1500 تا بادگیری که خود بادگیر هم دوست شاهکارهای مهندسی ایرانه.
بله
بدونم. من فقط این نکته تاکید بکنم، یه زمانی آقای ترامپ اومد گفتش که ما میخوام تمدن ایران نابود کنیم، من میخوام بهشون توی همین رادیو بگم که کشور ایران 7000 سال تمدن داره، شهر یزد 3000 سال قدمت داره و فقط بادگیرهای یزد و قنات یزد چندین برابر از کشور آمریکا.
درود بر شما، مونده تا ایران رو بشنسن. آقای دکتر ممنونم از شما، دکتر سید رضا بهادری عزیز، خدا نگهدارتون،
خدا حافظتون باشه. خانم آقایان دیگه نوبتی هم باشه، نوبت چمدونیه که حامد مهرافروز برای ما بسته و به آیین روز پیر میپردازه.
سلام و درود، چند هفته باز نبودیم پیشتون. در این چند هفته اتفاق خوبی افتاد، بعد یک آیین چوپانی و زندگی در ییلاق هست که من 3 ساله دارم، بعد اینکه فهمیدم ثبت میراث فرهنگی ناملموس شده در شهرستان مرند روستای دیوجان ییلاق سوغاناخلق. بعد من شروع کردم این رو گفتمان سازی. حالا داستان چی هست؟ یک معبد آیین مهری بالای یک کوهی هست نزدیک همون ییلاق که 2000 سال گوسفندها رو مردم باورش اینه که وقتی میبرن بالای کوه شروع میکنن به طواف کردن دور معبد. بعد از حمله اعراب تبدیل شده به پیر همون معبد میترایی و الان روز پیر ثبت شده میراث فرهنگی ناملموس در شهرستان مرند. گوسفند میره اونجا ناخودآگاه شروع میکنه به طواف کردن. میتونید مستند آیین چوپانی رو در رسانه‌های مختلف هم ببینید. صدا و سیما کار کرده اتفاقا. روز 19 تیر میره اونجا طواف میکنه. وقتی میاد پایین روز 20 صبح ساعت 4 همه اهالی روستا حتی اونایی که در شهرهای دیگه هستن طبق اون داستان میان در ییلاق و ییلاق به بخش‌های مختلفی تقسیم شده و کارهای مختلفی انجام میدن که خارجی از حوصله این جلسه است. خلاصه وقتی من این رو فهمیدم با بچه‌های سفر با موتور، بچه‌هایی که دور و برم بودن، گفتیم که پس ما هم میریم شب اونجا بمونیم 19 تیر تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. اولین آدمایی بود که رسیدیم 5 نفر بودیم کلا و دیدیم هیچکی نیست. نگو این مراسم داره از بین میره. هرچند که من رفته بودم یک ماه قبلش با ما میگیم آخسکل با پیرهای روستا صحبت کرده بودم، دهیار، فرمانداری، همه افراد، رفتیم که نه خبری نیست، اصلا مردم چیز دیگه توجهی بهش نمی کنن. ولی ما شب موندیم و چند نفر کمپ زدیم و صبح زود گوسفندا اومدن و خیلی از چوبونا دیگه نمی بردن بالای این کوه. واسه هم یه بیماری هست توی گوسفنده به نام باتلاق. خیلی از گوسفندان درگیرش بودن، همونطور که روستایی ها باور بر این داشتن که هر گوسفندی که نره بالای کوه سلطان سنجر این بیمار رو میگیره. خلاصه خدا رحمت کنه کسی که رسانه در دست عموم قرار داد، این اینستاگرام صاحب شد که هی گفتمان سازی، صحبت با چوپونا، پیرهای روستا و خیلی چیزا با رئیس میراث فرهنگی مرند در مورد این مراسم صاحب شد که ما سال بعدش که میشه سال پیش نزدیک به 100 تا ماشین و اهل سفر بسیار حرفه‌ای داشتیم، کمپر و آفرود و سواری و موتور و دوچرخه. و بعد یه روستایی ها سر ذوق اومده بودن، قریب به تقریبا 5-6 کمپ روستایی هم به ما اضافه شد. خیلی جالبا بعد 2000 سال یه چیزی از بین رفته، فکر من بی ارزشه و حتی برخی نادر از چوبانا میگفت آخه یعنی چی میان اینجا ببینید که چی بشه، چون واسهش این مسئله خیلی حل شده است. نمیدونه که انسان در اصل تهوع در شهر فکر میکنه همه چی از سوپرمارکت به دست بیاد، مخصوصا بچه نمیدونه که چه سختی ها، چه پشتوانه ای لازم هست، چه زیرساخت هایی لازم هست و فردا اگه یه چوبون نباشه مملکت بر فناست، یه دامدار نباشه مملکت به فنا رفته، چون زیرساخت نداری. خلاصه اومدن اینا 19 و 20 امسال باز یک سری اکیپا از سراسر ایران اومدن، شیراز، اصفهان، تهران، بچه های مرند، بچه های تبریز، همشون اومدن دیگه. کم کم این بار کمپ شبانه روستایی ها دیگه همتراز غیر اون آدمایی بود که اومده بودن. بسیار جذاب بود. من به خاطر اینکه خیلی از بچه ها آشنا بشن و تداخل پیدا کنن با این آیین چوپانی یک سری مراسمی گذاشتم، از جمله اینکه گل آرایی واسه کرولاها، واسه بزغاله ها بچه ها شرکت کنن. خیلی از خانم های دوستان متاسفانه دیگه نون روی ساج و تنور اینا نمیپزن، اومدم که دیگه نونوار شدم سر این دردی که ما داریم، کارگاه نون روی ساج برگزار کردم این داستان. بعد اینکه یه چیز جالبی هم تو دنیا بسیار ترند شده، صحبت یوگا با بوز، این رو هم وایرال کردیم و خوشبختانه بچه ها بسیاری اومده، ولی متاسفانه مربی یوگایی پیدا نشد که بیاد این رو حتی به شکل تست اونجا اجرایی کنه. من خیلی دوست داشتم یوگا با بوز اولین بار در روز پیر اجرا بشه. دوستان در سفر با موتور، هرچند که ما رفته بودیم به بخش اینکه خودکفایی در سفر با موتور چطور تعمیم بدیم به زندگی، من اینجا یک گذاری زدم به روز پی، چون این دقیقا دو هفته‌ای که نبودیم اتفاق افتاد. اینه که واقعا ما بدبختیه به نظر من، ما ایرانیانی که ما به میراث اصیل خودمون باور نداریم. نمیدونم چه دلایل اتفاق افتاده. شما ببینید، شما اکثر مردم نژادهای حیوانات خارج از ایران بیشتر از نژاد ایرانی دوست دارن. دانشجوها اساتید ایرانی روی نژادهای اصیل ایرانی کار نکردن. الان گاو سیستانی داره از بین میره، مثلا گاو اصیل روستای زرقان داره از بین میره، بهش گاو هلندی میاد، در صورتی که این گاوها کلا باید فقط بهش آمپول و قرص بدی. دقیقا مثل زندگی شهری ما که ببینید جاهای داروخونه از جاهای تفریحی بیشتره تو شهرهای بزرگ. یه فاجعه است دیگه، ما رو به این سمت بردن. دقیقا تو حیوانات ما داستان همینه. هدف من از احیای چنین داستان، الان چند هفته دیگه اومدم یک آینی که از بین رفته بود رو پذی تو روستای آرباتان تو مرن، همین رو گذاشتم اجرا به لطف کمک روستایی ها. چرا؟ یعنی چی؟ مردم تو خونه بیکار نشستن، نهایت شده تلویزیون سریال ترکیهی، بابا یه رو پختن بلد نیستی؟ بیا تو روستا، اونجا رو پختن میذارم. دقیقا تو اون روستایی که معدن گوجه است، روستای آرباتان شهرستان مرن معروفه اینجا. خلاصه امیدوارم با موتور بیاد، با دوچرخه بیاد، با کمپر بیاد، با سوارتون بیاد، ولی بیاید تا اینکه یک راهی باز بشه که درون خودتون یه انگیزی پیدا بشه، بتونید هرچه دارید در شهرهای بزرگ رها کنید، بفروشید، با همون پولش صدها برابر بیشتر در روستای خودتون یک مجموعه بی‌نظیر ایجاد بکنید که به فرهنگتون ربط داره، به علایقتون ربط داره، به اون توانمندی های اون روستاتون ربط داره. خیلی مهمه ها، علایق با توانمندی خیلی مهمه. علایق شما اینه که بیاد برگرد روستا، توانمندی های اونجا رو پیدا کن، به از طریق اون بیاید خودتون رو ببرید بالا. روزگارتون خوش، انشالله که بتونم در جلسات بعدی بیشتر اینو شرح و بسط بدم.
صبحتون بخیر باشه خانم ها آقایان. خیلی متشکرم از این که امروز هم با چمدون رادیو تهران سفر کردین به استان یزد. پیام هاتون بسیار زیاده ولی فرصت نشد بخونم، ان شاء الله فردا در فرصتی خواهیم خوند. متشکرم از همراهی شما، تا فردا از من خداحافظ.
فردا هم سفر میکنیم به یکی دیگه از استانهای قشنگ کشورمون. پنجشنبه خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
با شما قدم میزنه. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413 637 0901. کفش فرزین.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
کفش آقا نژاد، کفش آقا نژاد با زیری سب